بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله، بعد از 10 سال فعالیت و تحقیق جمعی از محققین با چاپ 5 جلد عمالی سید مرتضی، کار تصحیح آثار سید مرتضی به پایان رسید. خدمت سروران گرام عرض کنم که در سال 98 آثار سید مرتضی با عنوان مؤلفات شریف مرتضی در 35 جلد رونمایی شد و عرضه شد، که تنها اثر باقی مانده از آثار سید مرتضی عمالی بود که به علل مختلف کار تحقیقش یه مقدار طولانی تر از آثار دیگه شد. و البته توی طرحی که برای آثار سید مرتضی از اول برقرار شده بود، این بود که آثار سید مرتضی در 40 جلد عرضه بشه، در 40 جلد که یک جلد و 40 جلد هم آثار سید مرتضی، جلد صفر بررسی شرح حال سید مرتضی و گزارش های مختلف از آثارش، ولی از جلد 1 خود آثار سید مرتضی شروع می شد تا جلد 38. جلد 39 و 40 فهارس عامه آثاره که انشاءالله بعداً عرضه خواهد شد، که با اون 2 جلد مجموعه آثار در 40 جلد انشاءالله به اتمام خواهد رسید. عرض کنم خدمت شما که اما عمالی، عمالی به نظر من از مهمترین آثار سید مرتضی است. یعنی اگر کسی بخواد ردبندی کنه آثار سید مرتضی از نظر اهمیت، قطعا عمالی در اولویت یک آثار سید مرتضی قرار میگیره. علتش چیه؟ علتش خود کتابه، برخلاف تصور بسیاری که تصورشون اینه که عمالی سید مرتضی مانند عمالی شیخ صدوق و یا عمالی شیخ طوسی جنبه روایی داره، عمالی سید مرتضی جنبه رواییش ضعیفه، بلکه دو جنبه و یا بگیم تأویلی کتابه، و دیگری و مهمتر از او جنبه ادبی کتابه که کتاب رو مهم کرده. به عقیده من عمالی سید مرتضی در بین ادبای عرب و اهل سنت شناخته تر شده است نسبت به خود شیعیان. شما نگاه کنید، دو تا چاپ داره عمالی قبل از این چاپ دارالحدیث، هر دو چاپش و تحقیقش مال مصره. قبل از اون یک چاپ در ایران داره که چاپ سنگیه. در ایران غیر از چاپ سنگیه کتاب عمالی که در 1272 قمری چاپ شد، دیگه چاپ حروفی ازش نیست. چاپ دوم در مصره، چاپ سومم که تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیمه، اونم باز در مصره. که تحقیق سوم که همون چیه که تا قبل از این در جوامع متداول بوده، تحقیقش مال 74 سال قبله، که البته ابوالفضل ابراهیم تحقیق بروزی رو در اون زمان ارائه کرده. در هر صورت عمالی مهمترین کتاب سید مرتضی بود و به خاطر ویژگی متنیش که ادبی بودنش بود، واقعش اینه که ما در پیدا کردن محقق برای این اثر دو سال کار به تعویق افتاد، برای اینکه یکی از ادبای مشهد کار رو قبول کرده بود، منتظر موندیم، بعد انصراف داد، بعد با گروه کار رو شروع کردیم. و من همینجا لازمه که از دو نفر از محققان عمالی که با ما همکاری کردن اسم بیارم که زحمت فراوان رو کشیدن. یکی جناب آقای سعید عرفانیان از ادبای مشهدن و دیگر آقای حب الله نجفی که اکثر آقایون ایشونو میشناسن. اینها ادبیاتشون قویه و توی کتاب خیلی به ما کمک کردن، لذا کار عمالی به طول انجامید. و به حمد الله خدمت سروران گرام عرض کنم، همان گونه که خود عمالی مهمترین اثر سید مرتضی است، من اینجا ادعا میکنم که تحقیق عمالی هم در بین آثاری که الان ما تحقیق کردیم ممتازترینه. اهل فن انشاءالله اگه مراجعه کنن خواهن یافت که این ویژگی در این اثر الحمدلله رعایت شده به توفیق الهی، به توفیق الهی. چون که واقعش اینه که ما در تحقیقهایی که شروع میکردیم هیچ وقت اینجوری نبود که قبل از اینکه یک کار رو شروع کنیم محققین رو پیدا کنیم و بر اساس اون کار رو شروع کنیم. ما کار رو شروع میکردیم، خداوند محققین زبده رو در اختیار ما میذاشت. خیلی از محققینی که با ما همکار شدن رو نمیشناختیم، به مرور اینها به ما اضافه شدن و خدمات خوبی رو به ما ارائه کردن. در هر صورت الان عمالی که الان خدمتتون ارائه میشه نسبت به چاپ قبلی که چاپ ابوالفضل ابراهیمه، امتیازاتی داره که من اجمالشو عرض میکنم. اولین قضیه اینه که ابوالفضل ابراهیم تحقیق خودشو بر اساس 4 نسخه انجام داده. گرچه سه نسخهش نسخه های کهنه، سه نسخه، نسخه کهن و یک نسخه، نسخه عادی. اما تحقیق دارالحدیث بر اساس بیش از 17 نسخه انجام شده که 10 نسخه اینها نسخه های کهن ارزیابی میشه، که قدیمی ترین نسخه‌ای که در اختیار ما است مال 482 قمریه، و بعد از اون که در مرعشی کتابخانه آیت الله مرعشیه، بعد از اون نسخه‌ای است که از آلمان گرفتیم، از برلین آلمان 544، دانشگاه تهران 544، نسخه از ترکیه گرفتیم به تاریخ 565، از اسپانیا کتابخانه اسکوریال اسپانیا به تاریخ 567، کتابخانه مجلس به تاریخ 574، دو تا نسخه از ترکیه دریافت کردیم، یکی به تاریخ 586، دیگه به تاریخ 603. و دیگر نسخه به تاریخ، دو تا نسخه به تاریخ قرن 6 که از کنم تاریخ دقیق نداره. پس ویژگی اول تحقیقی که الان ارائه میشه تعدد نسخه های کهن در این اثره. یکی از جلوه های اهمیت امالی در بین فرق مسلمین همین تعدد نسخه های قدیمی است. تعدد نسخه های قدیمی نشان دهنده اهمیت این کتاب در بین جوامع مسلمانه. این ویژگی اول. ویژگی های دیگه‌ای که در امالی الان اتفاق افتاده که من به اختصار عرض کنم، یکیش میزان تحقیق‌هایی هست که در پاورقی اومده. ما در کمتر کتابی داریم که این حجم از اشعار بهش استناد شده، به این حجم از شعرا تذکر داده شده باشه. تمام این اشعار، تمام این شعرا، اینها ترجمه شدن، اشعار مستریابی شده غیر از آیات و روایات، و این کار بسیار مهمیه. ما توی این کتاب در پاورقی بیش از 700 نفر از علما رو ترجمهشون آوردیم که از این 700 تا حدود 200شون شاعرن که ترجمهشون در پاورقی اومده، و این تو کتابهای دیگه در این حد نیست. توی این کتاب در پاورقی تمام حواشی نسخه ها که جنبه توضیحی داشته اینها بازخوانی شده، در این پاورقی اومده، که البته ابوالفضل ابراهیم هم یه بخشش آورده، ولی ما کامل آوردیم، از همه نسخه ها آوردیم، اونایی که مربوط به متن بوده. مثلا در این تحقیق برخلاف تحقیق ابوالفضل ابراهیم که هیچ حدیثی رو مستریابی نکرده، در این کتاب تمام احادیثی که اومده گرچه کم هست ولی همه به صورت کامل مستریابی شده آمده. و ویژگی های دیگه، و آخرین ویژگیشه که من عرض میکنم خدمتتون، فهارس این کتابه. ما در هیچ کتاب امالی نداریم که فهارس فنیش به تعداد 20 عدد رسیده باشه غیر از امالی. علتش چیه؟ علتش تنوع موضوعاتیه که در امالی هست. چون که موضوعات که در این امالی اومده متنوعه، فهارسش هم زیاد شده، و فهارسی توی این امالی پیشبینی شده که خیلی از ما کار برده تا بتونیم این رو به گونه عرضه کنیم که قابل استفاده باشه امالی. الحمدلله خدا رو شاکریم که با چاپ امالی کار آثار سید مرتضی به اتمام رسید. انشاءالله با یک همت کوچیکی دیگه اون دو جلد فهارس هم زمیمه بشه و این آثار ارائه بشه. من در پایان لازم میدونم یادی بکنم از قبل جناب آقای مهریزی که اگر پیگیری هایشون نبود این کار به سرانجام نمی رسید. خداوند انشاءالله که از همه قبول کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. ابتدا قدردانی خودم رو از جناب آقای مهریزی که سرپرست کل پروژه بودن، جناب آقای درایتی و عزیزانی که پژوهش رو به عهده داشتند، چه اونهایی که در دارالحدیث بودند چه در بیرونی ها، کسانی که کارهای اداری انجام می دادن، ابراز کنم و به روح مرحوم آیت الله ری شهری درود بفرستیم که مرد کارهای بزرگ بود، یعنی برای کارهای عظیمی مثل آثار سید مرتضی پشتیبان بود، مشوق بود و واقعا هزینه میکرد. اگر بخوایم هزینه کردنها رو در نظر بگیریم، اگه کاری به نظر ایشون اهمیت داشت باید از اینها نداشت. این قدرانی از این مجموعه به سبب پژوهش بزرگ و تخصصی و همه جانبه‌ایه که در کل آثار سید مرتضی داشتند، هم در جمع‌آوری نسخه ها، در تقویم نسل، در مقابله، در پاورقی ها، به ویژه ناظر به کتاب. این چه خرابه، اینطوری میشمرد. تصحیح کتاب اعمالی همونطور که آقای درایتی گفتند یک کار بسیار دقیق و ظریفه و نیازمند دقت و انضباط و شیوهی متفاوت از کارهای احیایی ماست. ما خب در دارالحدیث کتاب‌های حدیثی رو خیلی کار کردیم، حتی مثلا کتابی مثل کافی با وجود اهمیتش، ولی به نظر میرسه که کتاب اعمالی دشوارتر از اون کتاب‌ها بوده. توی کتابنامه‌ای که عزیزان در پایان کار آوردن بیش از 910 کتاب منبع نام برده شده که نشان دهنده گستردگی کارشونه. البته خب کارهایی که تحقیقات پیشین مثل کارهای آقای محمد ابوالفضل ابراهیم هم در غنای کار اینها اثر گذاشته. حالا جالبه، مثلا از این 910 عنوان من یه مراجعه کردم، حدود 70 عنوانش کتاب شیعیه که معمولا حالا پژوهشگران ما یا طلبه هامون با اونها آشنا هستن. شاید نیمی از منابع مربوط به ادبیات عرب و دیوان شعراست. مثلا 70 تا کتاب شیعه داریم مجموعاً، 80 تا دیوان شعر، و طلبه ها معمولا مخصوصا طلبه های فارس زبان با دیوان اشعار آشنا نیستن. این نشان دهنده گستردگی کار. تشکر میکنم از عزیزان. اما صحبتی که میخوام بکنم ناظر به خود کتاب اعمالیست به عنوان فرامذهبی شیعه. اصل این ایده هم مال جناب آقای خالقی بود. من حالا با بیان خودم میگم، ایشون اصرار داشتن که حتما یه رونمایی از کتاب اعمالی انجام بشه به خاطر این ویژگی است. عنوان بحث هم هست میراث درون مذهبی و میراث فرامذهبی شیعه. وقتی که میراث شیعی آثار آلمان شیعی رو نگاه میکنیم، از یه منظر میتونیم یه تقسیم بندی داشته باشیم. آثاری که درون مذهبیه، یعنی برای مخاطب شیعی نوشته میشه، آثاری که فرامذهبیه. این تقسیم بندی ارزش گذاری خاصی نداره ها، ولی خیلی گونه هاش متفاوته با توجه به جامعه هدف. یعنی ما نمیخوایم بگیم این اثر بهتر از اون اثره یا ضروری تره، نه، میخوایم بگیم که اینا دو تا شیوه هستن، دو تا روش هستن برای انتقال معارف شیعی برای جامعه‌ای که شیعه است، در اون مذهبیه، یعنی با ما هم عقیده است، ائمه ما رو قبول داره، و یه جامعه دیگری که نه، شیعه محسوب نمیشه و از خیلی از باورهای ما فاصله داره، ولی میخوایم معارف شیعی رو به اون منتقل کنیم. خیلی از کتاب‌های ما میراث درون مذهبی هستن، مثل کتاب تهذیب الاحکام. تهذیب الاحکام رو اصلا یه غیر شیعه اگه بخونه هیچی باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنه. یا استبصار، یا حتی کتاب بهار الانوار، و حتی کتاب کافی. یعنی کتاب کافی با وجود اینکه یه مقداری سعی کرده فراشیعه هم باشه، ولی نه، اونها هم محسوب میشن. در میان کتاب‌های قدیمی شاید کتاب نهج البلاغه یه مقدار این گونه باشد، یعنی نهج البلاغه میراث درون مذهبی ما نیست. به همین جهت مثلا می‌بینیم سنی‌ها یا حتی مستشرقین و حتی کسانی که مسلمان نیستن، یعنی هیچ علاقه‌ای با خدا و پیغمبر و امیرالمومنین هم ندارن، این کتاب رو به عنوان معارف انسانی میپذیرند و بهش توجه میکنند. در میان آثار مرحوم سید مرتضی هر دو گروه اثر وجود داره، یا هم آثار درون مذهبی داریم هم آثار برون مذهبی. خب برخی از کارهای ایشون اصلا تخصصا ناظر به فقهه، خب این دیگه خیلی درون مذهبی، ناظر به یه حوزه خاص هم هست. برخی از آثار ایشون نه، شیوه ورود و خروجش، مباحثش عقلاییه و یا ادبیه با استناد به منابع کهن فرامذهبی. به همین جهت این آثار بین غیر شیعه خیلی رواج داره، توجه به اون بیشتره. حالا چرا این آثار رو داره؟ شاید برمیگرده یه سریش به خود خلق و خوی سید مرتضی و سید رضی. وقتی ما آثار فرامذهبی رو بگیم گفتیم نهج البلاغه و اعمالی، یعنی این دوتا برادر مثل اینکه نگاه فرامذهبی هم داشتن. حالا چرا اینگونه؟ یکی فضای خود بغداد اون موقع بوده، دومی که اینها ادیب بودند و اون فضا با ادبا رابطه خیلی خوبی داشتن، ادبا حتی اونایی که دین نداشتن، مثلا ابوالعرا اصلا مسلمون هم نبود ولی رابطهش با اینا خیلی خوب بود. یا اینکه توی بحث فرامذهبی ما نیاز هست که عقلایی تر بحث کنیم نه نقلی تر. به همین جهت از همون ابتدا آثار این دو برادر بیشتر استنساخ می شد. مثلا مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه به عنوان محدث قومی آثار خیلی مهمی داشته، ولی مدونت العلمشون اصلا هیچ نسخه ما ازش نداریم، در حالی که از نهج البلاغه ما از دوره همون قرن پنجم که نوشته شده چند تا نسخه داریم، یا اعمالی نسخه‌های کهن زیاد داره. این چاپی هم که جناب آقای درایتی اشاره کردند در مورد اعمالی نشان دهنده اینه که غیر شیعه ها نسبت به این کتاب اقبال بیشتری داشتن. حالا جالبه در اون فهرستی که آقای مهریزی در جلد اول اعمالی آوردن یک کتابی داره مرحوم سید مرتضی به نام طیف الخیار. این سه بار چاپ شده، دو بارش مصر، یه بارش عربستان. تو ایران هنوز چاپ نشده، یعنی اولین چاپش چاپیه که عزیزان زحمت رو کشیدن. حتی عربستانی که در مقابل ما از نظر مذهبی قرار داره ولی این رو چاپ کرده، ولی تو ایران و عراق و این چیزهای شیعی چندان توجهی به این نشده. همینطور هست مثلا دیوان سید مرتضی. دیوان سید مرتضی هم همین گونه است، یعنی چاپهای مصریش بیشتره. آقای استادی می‌فرمودن که اصلا دیوان سید مرتضی انقدر سخت و دشواره که ما که زبان مادریم و زبان فارسی نیست اصلا نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، اینقدر دشواره. حالا کتاب‌های داخلی هم که در اون مذهبیش هم که زیاده، مثلا تنزیه الانبیا کتاب کلامی هست ولی از رویکرد شیعی نوشته شده، به همین جهت تو ایران خیلی چاپ میشه، یا تو لبنان هم که چاپ میکنن بیشتر مؤسسات شیعی چاپ میکنن نه مؤسسات فراشیعی. کتاب اعمالی از این گروه دومه، یعنی مخاطبش بیش از اون که شیعیان باشن یا حتی علمای شیعه باشن یک عالم مسلمان ادیبه که گفتن غیر از اون چاپ سنگی بقیه چاپهاش در مصر چاپ شده یا در مثلا کاری که آقای محمد عبدالله ابراهیم انجام داد تو ایران چاپ شده ولی چاپ افست از اونجا هست. مثلا من یه بررسی کردم اصلا فهرستایی که آقایون تهیه کرده بودن، در 80 مجلس اصلی کتاب اعمالی درباره 110 آیه قرآن بحث شد و درباره 30 روایت نبوی. پس 110 آیه قرآن، 30 تا روایت نبوی. حالا اینا معمولا بحث داشته، ناظر به تأویل بوده، ناظر به مشکل الحدیث بوده. استناد ایشون هم به بیش از 1000 آیه و 90 حدیث نبویه. ولی وقتی اهل بیت علیهم السلام میبینیم که ایشون فقط 3 روایت از امیرالمومنین بحث کرده. پس 110 تا آیه، 30 تا روایت میشه 140 تا، 3 تا روایت از امیرالمومنین، از بقیه ائمه ما هیچ روایتی نداره. بنابراین مبنای ایشون این بوده که این کتاب درون مذهبی تلقی نشه. استناد به روایات اهل بیت هم در اینجا خیلی کم هست، یعنی در مجموع در مقابل مثلا 1000 خورده استناد فقط 70 تا استناد به روایات غیر معصومین 12 امام ما داره، اما 1100 مورد به اشعار عربی استناد شده، 70 بار فقط قول اسمی اومده، یعنی به تعداد مجموعه روایات ما فقط از یک شاعر عرب ایشون آورده. یه نکته جالب دیگه هم در کتاب اعمالی هست، خب طلبه ها میدونن که مرحوم سید مرتضی قائل به عدم حجیت خبر واحده و تو اصول همیشه وقتی مطرح میکنن حجیت خبر واحد رو اول نظر سید مرتضی رو میگن، ولی ایشون توی این 30 تا روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آورده و 3 تا روایتی که از امیرالمومنین آورده هیچ خبری رو رد نکرد، با وجودی که خبر هست حتی خیلی از اونا سند هم نداره، ولی بناش بر این بوده که تأویل کنه و این نکات رو بیان کنه. خلاصه این که این کتاب مطابق با معتقدات شیعه نوشته شده، یعنی اگه کسی این کتاب رو بخونه کاملا میفهمه که این یه عالم شیعی این رو نوشته، ولی هیچ رنگ و بوی شیعی ظاهرش اون شیعه رو نشون نمیده، یعنی یه دفاع منطقی فرامذهبی از باورهای شیعه. به همین جهت تبلیغ و عرضه اون در کشورهای غیر شیعه به ویژه کشورهای عرب زبان یا مستشرقان یا کسانی که ممکنه حتی با ما زاویه داشته باشن نسبت به این کتاب خیلی جالبه. یه تحقیق داره کتاب اعمالی توی مصر غیر تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم اون آقای نحسانی حلبی چاپ کرده، اون اصلا نفهمیده این شیعه است، یعنی یه جاهایی به عنوان یه معتزلی میشناستش، کتاب اول تا آخر خونده متوجه شیعه بودن سید مرتضی نشد. اعتراضایی هم که میکنه اعتراض به معتزله است نه به شیعه. خب این خیلی نکته مهمیه، مخصوصا این چاپی که الان هست هم منابعش فراوانه و همین که همه مزیت‌های چاپ‌های پیشین رو داره و همین که اون گستردگی و زیبایی عرضه رو تونسته رعایت کنه، همه کسانی که در اینجا زحمت کشیدن کار را آوردن به نظرم خدا تبارک و تعالی انشاءالله جزاشون رو بده و شما هم که مسئولید حداقل این رو یه سفر کربلا بفرستید که برن سر قبر سید مرتضی، اونجا زحمت کشیدند. آسان آقا هم که چاپ کرده اونم از چاپش باید ممنون بودیم ممنون باشیم، ولی به نظر میرسه اصل کار توی اینجا تحقیقشه و بقیه یک کتاب هایی که چاپ شده حالا با هواپیما نفرستیدشون با ماشین بفرست، اما بالاخره باید قدردانی بشه از مجموعه کسانی که در کار مرحوم سید مرتضی اومدن زحمت کشیدن، حتی اگر یک رونمایی هم توی اونجا یعنی توی کشورهای عربی بتونید بگیرید، حالا چه در کاظمین که محل زندگی سید مرتضی بود یا در کربلا که دفن شده ایشون، اونم مفیده. یعنی این الان یه جمع داخلی میشه، سعی کنید که بیشتر اون از منظر بیرونی تبلیغ کنید این کار رو. خیلی متشکرم، ان شاء الله خداوند به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات دو بزرگوار. خب همینطوری که اشاره فرمودند مجموعه کارهایی که مربوط به مرحوم سید مرتضی علم الهدا در واقع میشه حدوداً 61 جلد در واقع میشه حساب کرد که 39 جلد مربوط به سید مرتضی است و 2 جلد هم البته فهارسش هست، بنابراین میشه 41 جلد آثار خود مرحوم سید مرتضی است که این کتاب در واقع اعمالی آخرین کتاب از مجموعه کتاب‌ها و کارهایی است که کنگره سید مرتضی انجام داده. البته 2 جلد فهرست هنوز مونده که انشالله به همت جناب آقای درایتی اون 2 جلد فهرست هم انشالله منتشر خواهد شد. خب من هم وظیفه دارم که تقدیر و تشکر کنم از همه دستندرکاران، به خصوص آیت الله ری شهری که سنگ بنای این کار رو گذاشتند، و همینطور از جناب حجت الاسلام و مستمع آقای مهریزی که مسئولیت این کار رو داشتند، همینطور از عزیزانی که در تحقیق این کتاب نقش ویژه داشتند که از همه مهمتر جناب حجت الاسلام و مستمع آقای درایتی هست، و همینطور از آقای خوشقلب که به هر حال کارهای پیگیری و اجرایی این کنگره رو در واقع به عهده داشتند، و همه عزیزان، جناب آقای واعظ نجفی که مقدمه خیلی خوب و مفصلی رو نوشتند، و همه افرادی که ادبایی که در این کار از حیث ادبی کمک کردند، و به هر حال این کار، یعنی حالا به طور خاص الان بحث ما اعمالی است، در 5 مجلد منتشر شد. خب کار این در واقع تصحیح و تحقیق این کتاب در دارالحدیث در بخش مرکز همایش‌های در واقع علمی و پژوهش‌های آزاد انجام شد، ولی مراکز دیگر هم همکاری داشتند، از جمله آستان قدس رضوی، عتبات مقدسه، و البته چاپ کتاب توسط انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شد و چاپ شد این کتاب. خب من نمیخوام راجع به کتاب صحبت بکنم، چون دو بزرگوار صحبت کردم، ولی از این باب که به هر حال ما هم نکته‌ای گفته باشیم در این ارتباط، همینطوری که دوستان اشاره کردن، این کتاب 80 تا مجلسه. تو این هر مجلس هم، حالا در مورد این مجالس اکثرا میگن که در بغداد برای شاگرداش القا شده، بعضیا میگن در مسیر سفر هم بوده، احتمال هم داره هر دو هم قابل جمعه. و در این مجالس معمولا سید میاد یک آیه رو مطرح میکنه و بحث میکنه و یک روایتی رو بحث میکنه. محور بحث آیات و روایات، به خصوص آیات. لذا از یک جهت میتونیم بگیم این کتاب یک کتاب تفسیری است، یک کتاب تفسیر قرآن. یعنی همه این تفاسیر آیات رو ما جمع بکنیم میشه تفسیر مثلا آیات مشکله. البته هر آیه‌ای رو ایشون بحث نمی‌کنه، آیات مشکل. و همینطور روایات، میتونیم ما بگیم این کتاب تفسیر روایات مشکله هم هست به یک معنا. میشه اینا رو قسمت‌هاشو جدا کرد، مثلا به عنوان تفسیر آیات مشکله، که دیگران هم نوشتن دیگه، مرحوم شوبر دیگران کتاب‌های در این زمینه نوشتن. اما من میخوام عرض بکنم که البته جنبه ادبی کتاب هم خیلی قویه و از این جهت کار رو دشوار کرده تصحیح و تحقیق کتاب رو، اما من میخوام اینو عرض بکنم که من فکر میکنم این کتاب، روح این کتاب نه تفسیره، نه حدیثه، نه ادبیات، هیچ کدوم نیست. روح این کتاب یه کتاب کلامیست. یعنی سید مرتضی اینجا داره دفاع میکنه از تمامیت دین و تشیع. آیاتی که انتخاب کرده، حالا من یه نمونه‌شو برای مثال عرض میکنم، میگه کفار به ما اشکال میکنن، ملحدین به ما اشکال میکنن. این آیه چیه؟ این روایت چیه؟ این مثلا این اشکال وارده به قرآن، اینجا مثلا به این اعتقاد این اشکال وارده. یعنی اساسا ایشون با این کتاب داره دفاع میکنه از تمامیت دین و به طور خاص از تشیع. حالا تعبیر جناب استاد طباطبایی به شکل دیگری بود، فرمودند که به یک معنا میشه گفت که فرامذهبی نگاه میکنه. من یک تعبیر دیگه‌ای دارم. ببینید، در علم کلام متکلم کارهای مختلفی انجام میده، گاهی در مقام استنباطه که بفهمه که دین چی گفته، گاهی در مقام بیان تبیین برای مؤمنین هست، گاهی در مقام، یعنی اون مذهب خودش، پیروان مذهب خودش، گاهی در مقام تبیین دین برای غیر مذهب خودشه، گاهی در مقام تبیین دین برای غیر متدینین هست. اینجا سید مرتضی بیشتر، همینطوری که حالا اشاره فرمودم، به اون جنبه ای از کلام که میخواد از دین دفاع بکنه، از اعتقادات شیعه دفاع بکنه در مقابل همه، یعنی نه فقط شیعیان، یعنی بیشتر اتفاقا تأکید رو دیگرانه، یعنی غیر کسانی که غیر مذهب ما رو دارن و حتی کسانی که اصلا دین ندارن و به این آیات و روایات اشکال میکنن. لذا اینو مطرح میکنه و دفاع میکنه. و جالبه که در دفاع هم نمیاد بگه که من این دفاع رو میکنم به خاطر این روایت شیعی. اتفاقا در دفاع میاد از ابو علی جبایی میاره، از حسن بصری میاره، کسانی که اصلا ما با اونا خیلی، یعنی یک جوری داره میدان رو جلوه میده که قانع بکنه طرف مقابل رو با استفاده از همه امکانات، همه دیدگاه ها. اتفاقا در این کتاب بحث دیدگاه ها هم، حالا من یه نگاه اجمالی کردم، شما که با این کتاب زندگی کردید سالها، یک در واقع سعی میکنه دیدگاه ها رو هم بیاره. یعنی اینجوری نیست که بگه این آیه اینه من اینو میگم، سعی میکنه از فرق دیگه، از علمای دیگه هم استفاده کنه. من برای نمونه یک آیه رو اشاره میکنم که اتفاقا مجلس دومه، همینجوری که میخواستم برم جلو این آیه، چون خیلی آیه قابل توجهیه، خیلی هم مورد بحثه، این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ایشون میگه کفار ملحدین، غفلت الملحدین و جهالهم، اینا میگن ببین از پیغمبر رو یهود و نصارا اهل کتاب اومدن گفتن روح چیه؟ خدای پیغمبر نتونست جواب بده، گفت روح من امر ربی، شما هم چی نمیدونید. اتفاقا شما هم چی نمیدونید، چون خودش چی نمیدونست گفت شما هم چی نمیدونید. این در واقع یک نقضیه بر قرآن. این دیگه بحث تشیع نیست، این تمامیت دین اسلامه. ایشون سه تا نظریه رو اینجا مطرح میکنه، حالا دو تاشو صاحبانشو میگه، اولی و سومی. اولی از ابو علی جبایی، رئیس معتزله. سومی از حسن بصریه که تقریبا همه فرق اهل سنت به نحوی از حسن بصری منشعب شدن، معتزله، دیگران، و یک به هر حال چیزی بوده وسطی رو نمیگه از کیه. جواب اول که از ابو علی جبایی، میگه آقا بعضی وقت جواب دادن اصلا به صلاح نیست، چون جواب مفسده درست میکنه، مشکل درست میکنه، و اتفاقا بر اساس روایات یهودی ها گفتن اگه پیغمبر جواب داد پیغمبر نیست، این سوال رو نباید جواب بده، اگه جواب داد معلوم میشه اصلا نبوتش اشکال داره، اگه جواب نداد به این روح اون وقت اثبات میشه که پیغمبره. لذا پیغمبر جواب نداد، چون اگر جواب میداد این مسئله اتفاق میفته. غیر از این که اساسا این قابلیت جواب دادن نداره و بحث روح چیزی نیست که بشه اون رو توضیح داد. این جواب ابو علی جباییه. پس جواب ندادن همیشه به معنای ندانستن نیست، گاهی مخاطب اصلا بحثیه که مخاطب قابلیت درکش نداره. جواب دوم رو که در واقع حالا نمیگه از کیه، میگه اتفاقا خدا جواب داد. چی گفته جواب نداد؟ جواب داد. اونا مسئله شون این بود، ببینید روح اینجا بر اساس روایات، برخلاف اون نظر سومی که ایشون از حسن بصری میاره، اکثرا در قرآن به معنای روح القدسه، گاهی به معنای روح، گاهی به معنای جبرئیل، روح الامین تو قرآن اومده، گاهی به معنای قرآنه که حالا اون احتمال سومیه که میاره ایشون، ممکنه به معنای روح انسان هم باشه. حالا بعضی ها میگن داریم، بعضی ها میگن در قرآن نداریم روح انسان، نفس داریم. اما روایات رو که من دیشب نگاه میکردم، دیدم غیر از یک روایت همه روایات اشاره داره که این روح، روح القدسه. مسیحی ها قائل به تثلیث هستند، یعنی پدر، پسر، روح القدس. در شورای نیقیه اینا اومدن دیدگاه اسلامی که دیدگاه اصلی مسیحی بود بدعت، چون آریوس و 6 نفر دیگه فقط طرفدار این دیدگاه بودن که روح القدس و عیسی مسیح مخلوق خداست، این همین دیدگاه ماست. اینا بدعت دونستن، دو تا دیدگاه را تایید کردن، یکی این که پدر با پسر و روح القدس یکی هن. انجیل یوحنا همینو میگه، در آغاز کلمه بود، کلمه همون عیسی مسیحه، کلمه عیسی مسیح بود، کلمه خدا بود. این همونی که پولس میگفت، یوحنا، انجیل یوحنا همینو میگه. اینا تایید کردن. دیدگاه دوم نه، این سه تا سه تاست اما از یک گوهر و یک جوهرند، نه سه جوهر، نه اینکه اون مخلوق این خالقه. سوال اینه که روح القدس آیا، یعنی مسئله اونا این بود، روح القدس آیا یه مخلوقه یا نه خداست یا هم جوهر با خداست؟ قرآن جواب میده قول روح من امر ربی. امر اینجا امر تکوینی است، همون کنه. انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. این کن در واقع همون امره، همون باش که کن فیکون میباشد. پس جواب اینه که روح القدس مخلوق خداست، روح القدس هم گوهر خدا نیست، روح القدس خدا نیست. اتفاقا جواب داد و بعد فرمود در ادامه آیه که، حالا این البته اینا رو همه رو سید مرتضی نگفت ولی اون قسمت اصلیش ایشون گفت، من اضافه کردم مطالبی، سید و شیخ با هم، این جواب فقط سید مرتضی نیست، ایشون میگه، اینا میگه، میگه سوال این بود که این روح اهو مخلوقون املا. جواب اومد نعم مخلوقون، ولی شما اشتباه میکنید که میگید مخلوق نیست. ادامه آیه چیه؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یعنی شما اعتقادات شما راجع به روح درست نیست، چون اون اعتقاد درست رو اونا کنار گذاشته بودن، قبول نداشتن. و اعتقاد عرض به خدمت شما که شورانیقی قرن سومه، سوم چهارمه، قرن چهارم 300 خورده اوایل بعد از اینکه کنستانتین مسیحی شد در ترکیه کنونی در آسیای صغیر نشستند و تعیین تکلیف کردند از جمله این مسئله رو. خب پس در واقع جواب داد، گفت روح مخلوقه و شما بی خود میگید، حرفای شما درست نیست. به نظر من این جواب، جواب بهترین جواب، البته چیزایی که من اضافه کردم بهش، البته ایشون نمیگه روح القدس، میگه روح هر چی میخواد باشه، روح انسان باشه یا جبرئیل باشه یا هر چی، ولی روایات ما میگه روح القدس. سوال جواب سوم هم که از حسن بصری میاره، آیاتی رو میاره که در اونجا روح بر قرآن اطلاق شده و بنابراین میگه که اونا میپرسیدن بحث قرآن رو که این در واقع قرآن چی، از کجا اومده؟ که قرآن کتاب آسمانی است، قرآن را من به پیغمبر دادم، از خودش درست نکرده، که این جواب هم جواب غلطی نیست. اما به نظرم اون جواب دوم قابلیت، یعنی با روایات ما شیعی که البته ایشون نیاورده اون روایت رو، یعنی اونجا که روح چیه نمیگه چیه، میگه هر چی که میخواد باشه، فقط قرآن میخواد بگه این مخلوق خداست، امر خداست، اون حرف شما درست نیست، بنابراین جواب داده. و حالا ما گفتیم که در روایات ما روح رو هم چی میدونم. به هر حال سید مرتضی اینجا صرفا همینطوری که فرمودن با شیعه ها طرف نیست، با همه داره صحبت میکنه، هم شیعه، هم سنی، هم مسیحی، یهودی و هم کفار، و داره از دین، تمامیت دین و خصوص با قرائت شیعی داره دفاع میکنه. بنابراین من با اینکه در ظاهر این کتاب تفسیر قرآن و حدیث و ادبیات، من این کتاب رو کتاب کلامی میبینم، منتها نه به شیوه کلامی که ما بیاییم مباحث رو در ضمن قرآن و روایات و ادبیات عرب. و السلام علیکم و رحمت الله.